سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام هر چه زودتر شاهد پیروزی کامل جبهه حق بر باطل باشیم. از رادیو معرف با شما همراه هستیم. مکتب اربعین و مکتب عاشورایی که بزرگانی رو تربیت کرده، مثل آقای عزیز شهید ما، مثل همه سرداران و آزادگان و جانبازان و رزمندگانی که بهشون افتخار میکنیم، و شخصیتی مثل سید حسن نصرالله که ویژه ازش یاد میکنیم چون برنامه هوشنگار رو میخواییم تقدیمتون بکنیم با موضوع مکتب رسانه‌ای سید حسن نصرالله و این نکته که برنامه هوشنگار با استفاده از فناوری هوش مصنوعی تولید شده.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون شیرین. به امید روزی که جامعه کتابخوان داشته باشیم و فرصت‌های بیشتری برای خواندن کتاب بگذاریم.
بله، سلام به همه شما همراهان همیشگی. خیلی خوشحالم که باز هم با یک واکاوی دیگه در خدمتتون هستیم.
خب، برنامه هوشنگار قصد داره مجموعه ای از تحلیل‌های کوتاه و مؤثر بر کتاب‌ها و مقاله‌های خوب داشته باشه که همینجا دعوت می‌کنیم که این فصل جدید از برنامه هوشنگار را بشنوید.
دقیقاً، و فکر می‌کنم امروز یکی از اون تحلیل‌های خیلی خاص رو پیش رو داریم.
حتماً همینطوره. این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به شهدای جبهه مقاومت، به خصوص سید حسن نصرالله، و البته به کتابخوان‌ها و هر کسی که دوست خوب کتابه.
درود بر همه این عزیزان.
تا حالا فکر کردید یه هوش مصنوعی چطور به مسائل روز زندگیتون نگاه میکنه؟
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
این برنامه کاملا با هوش مصنوعی ساخته شده و تحلیل‌هاش بر پایه داده‌های عظیم و محاسبات دقیق AI هستند. ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. یادتون باشه در نهایت قدرت فکر شما مهمه. پس خودتون هم عمیق‌تر فکر کنید. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
خب، برای امروز چی روی میز داریم؟
خب، برنامه امروز رو شروع می‌کنیم. در این برنامه قصد داریم به بررسی یه مقاله بی‌نظیر به نام تبیین راهبردهای رسانه‌ای محور مقاومت بر اساس مکتب شهید سید حسن نصرالله، نوشته آقایان دکتر مصطفی یعقوبی نادر و دکتر اکبر نصراللهی و مشاوره دکتر بیتا شاه منصوری و دکتر حمیدرضا مقدمفر.
دقیقاً یه تیم قوی پشت این کار بوده که راستش وقتی میخوندمش دیدم چقدر زاویه نگاهش به مفهوم رسانه متفاوته.
آره، دقیقاً. ما توی این برنامه قراره 5 تا نکته کلیدی رو بررسی کنیم
که در واقع پایه های این مکتب رسانه‌ای هستند.
درسته. اولیش اینه که رسانه اصلاً فقط یه ابزار نیست، بلکه یه عرصه جهاد و یه مدرسه تربیتیه. دومین مورد مفهوم صداقت منضبطه.
آها، همون سرمایه استراتژیک.
دقیقاً. نکته سوم تغییر ساختار از دفاع در یه مرز مشخص به دفاع در شبکه‌های چابکه. چهارم استفاده از سکوت راهبردیه و پنجم که خیلی هم مهمه، تبدیل کردن مخاطب از یه مصرف کننده منفعل به یه شریک فعاله.
این 5 تا پایه وقتی کنار هم قرار میگیرن یه اکوسیستم کامل رو میسازن. اما خب قبل از اینکه وارد جزئیات این اکوسیستم بشیم، باید بگیم این پژوهش چطور انجام شده.
بله، این خیلی مهمه چون اینا فقط یه سری ادعای ژورنالیستی نیست، درسته؟
اصلاً.
چیزی که این کارو خیلی معتبر میکنه استفاده از روش داده بنیاد یا همون گراوند تیوریه.
خب اجازه بدید همین جای توقف کوتاه بکنیم. این روش دقیقاً یعنی چی؟ یعنی محققا از قبل یه نتیجه گیری تو ذهنشون بوده و فقط رفتن ثابتش کنن؟
نه، اتفاقاً کاملاً برعکس. ببینید، تو روش داده بنیاد شما با یه ذهن کاملاً خالی از پیش فرض وارد میدان میشی. محقق این پایان‌نامه تئوری از بیش آماده ای نداشته. ایشون رفته با 12 نفر از خبرگان، اساتید مدیریت رسانه و آدم‌هایی که سالها تو میدان عملیات این رسانه‌ها بودن، مصاحبه‌های عمیق و طولانی انجام داده. بعد خط به خط این مصاحبه‌ها رو اصطلاحاً کدگذاری کرده.
پس یعنی تئوری از دل خود حرف‌ها بیرون اومده.
دقیقاً از دل صدها کد پراکنده مفاهیم شکل گرفتن و از پیوند این مفاهیم این الگو ساخته شده، یعنی از پایین به بالا نه از بالا به پایین.
بسیار خوب، پس ما با یافته‌هایی طرفیم که مستقیماً از تجربه کف میدان استخراج شدن.
خب پس بیایید بریم سراغ سطح اول این راهبردها، یعنی سطح محتوای گفتمانی، یا همون این که اصلا این رسانه چه میگوید.
بله، بریم سراغ پیام اصلی.
من میخوام یه بخش کلیدی از متن رو اینجا برای شنونده ها بخونم. نویسنده ها میگن عصر شبکه‌ای شدن ارتباطات، رسانه ها صرفاً ابزار انتقال پیام نیستند، بلکه به فضاهایی برای خلق و توزیع قدرت تبدیل شدند.
جمله سنگین و دقیقیه.
آره واقعاً، اما چیزی که منو شگفت زده کرد این بود که توی تمام یافته های این پژوهش، پرتکرارترین کد با بیش از 22% تکرار مفهوم صداقت و شفافیت منضبط بود
که شاید خیلی ها انتظارشو نداشته باشن.
ببینید، ما توی دنیایی هستیم پر از اخبار جعلی، دیپ فیک، ترول های اینترنتی. توی این وضعیت آیا این ادعای صداقت یه ذره شعارگونه نیست؟
خب سوال فوق العاده ایه. اتفاقا مقاله دقیقاً دست میذاره روی همین تضاد. نویسنده ها توضیح میدن که تو این مکتب صداقت اصلاً یه فضیلت شخصی یا شعار اخلاقی نیست.
پس چیه؟
یه سرمایه استراتژیکه، یه خط قرمز برای اعتباره. برای اینکه بهتر متوجه بشیم، مقاله اینو به نظریه اقناع کارل هاولند پیوند میزنه.
آها، هاولند همون روانشناسیه که روی تغییر نگرش آدم‌ها کار میکرد دیگه.
دقیقاً، هاولند متوجه شد که قدرت نفوذ یه پیام خیلی بیشتر از این که به خود پیام بستگی داشته باشه، به اعتبار منبر پیام وابسته است. یعنی اگه مخاطب به شما اعتماد نداشته باشه، بگی روزه، میگه شبه.
منطقیه.
مقاله دقیقاً به همین نکته استناد میکنه. میگه صداقت یک واجب است، نه یک انتخاب. او هرگز اغراق، فریب یا نمایشگری را نمیپذیرفت.
خب ولی صبر کن، این شفافیت تا کجا؟ یعنی اگه یه شکست سنگین تو میدان جنگ بخورن، میان راحت تو اخبار میگن ما شکست خوردیم، این که روحیه رو نابود میکنه.
طبق تحلیل این مقاله بله، دقیقا باید همین کار رو بکنن و اسمشو میذارن شفافیت منضبط.
واقعا؟ آخه چرا؟
چون تحلیلگران این مکتب میدونن که تو عصر گوشی‌های هوشمند پنهان کردن واقعیت غیر ممکنه. خب اگه شما شکست رو پنهان کنی چی میشه؟ دشمن روایت رو به دست میگیره و ده‌ها برابر بزرگترش میکنه.
آها، یعنی در واقع با گفتن حقیقت ابتکار عمل رو تو دست خودشون نگه میدارن.
دقیقاً، و یه سپر دفاعی روانی هم میسازن. وقتی مخاطب ببینه رسانه تو روزای سخت بهش دروغ نگفته، تو روزای پیروزی هم بیچون و چرا بهش اعتماد میکنه.
چه جالب، پس این همون چیزیه که مقاله بهش میگه خودمحوری و جهاد تبیین. یعنی خبرنگار دیگه یه ناظر بی‌طرف نیست.
بله، خبرنگار اینجا یه شاهد و مجاهده. دوربینش حکم سلاح رو داره و برای خدا و مردم کار میکنه، نه برای منافع حزبی.
بسیار خوب، این بحث ما رو میرسونه به سطح دوم مقاله، یعنی سطح ساختاری عملیاتی، همون بحث چگونه عمل میکنیم
که به نظرم یکی از جذابترین بخشای تحلیله.
دقیقاً، ببینید اگه فرض کنیم این رسانه همونطور که مقاله ادعا میکنه کاملا صادقه، خب این یه چالش بزرگ میسازه. رقیبهای شما قولهای رسانه‌ای دنیا هستن، راحت میتونن شبکه هاتون رو مسدود کنن، سرورهاتون رو خاموش کنن. جلوی اینا چطور میخوان دوام بیارن؟
اینجاست که تغییر استراتژی از دفاع در مرز به دفاع در شبکه‌های چابک.
شبکه‌های چابک یعنی چی دقیقاً؟
ببینید، رسانه‌های غربی معمولاً یه ساختار متمرکز دارن، سلسله مراتبیان. مثل یه برج بلند تلویزیونی. اگه اون برج رو بزنی، کل سیستم قطع میشه. اما الگوی مقاومت یه ساختار پراکنده و خوشه‌ای داره.
میتونیم اینو به بلاکچین تشبیه کنیم؟ تو بلاکچین اطلاعات همه جا پخشه و اگه یه سیستم قطع بشه، بقیه شبکه کار خودش رو میکنه.
تشبیه فوق‌العاده‌ایه، واقعا همینطوره. اگه پلتفرما بیان یه اکانت مهم رو سانسور یا مسدود کنن، کل سیستم از کار نمیفته، چون پیام تو هزاران کانال محلی و صفحه شخصی پخش شده.
این یعنی دفاع در شبکه. واقعا هوشمندان است. اما راستش تو این بخش یه چیزی منو خیلی درگیر کرد. مقاله روی مفهومی به نام زمانبندی و سکوت راهبردی تاکید داره.
بله، سکوت به مثابه کنش.
آخه تو عصر توییتر و اخبار لحظه‌ای همه دارن میدونن که اولین نفر باشن خبر رو میدن. اگه شما سکوت کنی خب رقیب فضا رو پر میکنه دیگه. سکوت کردن میدان دادن به دشمن نیست.
اتفاقا تو نگاه اول همینطور به نظر میرسه، ولی پاول واتسلاویک یه نظریه داره که میگه شما نمیتونید ارتباط برقرار نکنید، یعنی حتی وقتی حرف نمیزنید دارید پیام میدین.
آها، یعنی خود سکوت میشه یه پیام.
دقیقاً. تو مکتب نصرالله زمانبندی بخشی از پیامه. وقتی یه اتفاق مهم میفته، این سکوت هدفمند دو تا کار میکنه. اول اینکه استراب دشمن رو به شدت بالا میبره. اونا نمیدونن واکنش بعدی چیه.
درسته، اون تعلیق روانی خیلی کشنده است.
و دوم اینکه این سکوت انتظار حامیان رو هم مدیریت میکنه. به جای توییت های دست پاچه، یه حالت انتظار شکل میگیره. وقتی این سکوت تو لحظه درست شکسته میشه، قدرتش از هزاران توییت بیشتره.
پس گاهی حرف نزدن قوی ترین رسانه است. خیلی جالب بود. خب بریم سراغ سطح ارتباطی توسعه‌ای. نقش مخاطب تو این سیستم چیه؟
این بخش در واقع موتور محرک تمام چیزایی که تا الان گفتیم.
آره، میخوام اینجا بازم یه بخش از متن رو بخونم. با هیجانم میخونم چون واقعا جذابه. امروز هر کاربر با یک تلفن همراه میتواند به یک رسانه مقاومت تبدیل شود، محتوا تولید کند و گفتمان را گسترش دهد.
این دقیقاً نقطه عطف این مدله. شما نگاه کن تو رسانه‌های سنتی مخاطب کیه؟ یه مصرف کننده که نشسته روی مبل و فقط پیام رو دریافت میکنه.
بله، رسانه از بالا به پایین بهش نگاه میکنه.
ولی مقاله نشون میده که تو این مکتب مخاطب یه شریکه و یه عضو جبه هست. مقاله از مفاهیمی مثل ارتباط و هویت بخش و مردم محوری استفاده میکنه.
یعنی وقتی مخاطب خودش رو بخشی از این جریان میدونه، دیگه منتظر نمیمونه تا تلویزیون بهش بگه چی کار کنه. همون گوشی موبایلش میشه یه خورده رسانه.
دقیقاً. هر گوشی میشه یه ایستگاه پخش کوچیک. این آدم ها به شکل ارگانیک و خودجوش همون گفتمان رو بازتولید میکنن. همون شبکه‌ای که تو بخش قبلی گفتیم توسط همین خورده رسانه ها ساخته میشه.
و جالب اینجاست که مقاله نگاهی هم به آینده داره. مثلا اشاره کوتاهی داره به استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی در تجربه جنگ رمضان 2026.
بله، مقاله بررسی میکنه که چطور این شبکه‌های مردمی میتونن انحصارهای رسانه‌ای رو دور بزنن. چون این شبکه غیر متمرکزه، خیلی سریعتر از بوروکراسی‌های کند سنتی میتونه با فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی هماهنگ بشه.
پس با یه سیستم فوق‌العاده پویا طرفیم. خب شما شنونده عزیز، اگه بخوام یه جمع‌بندی نهایی از این مقاله داشته باشم، باید بگم ما با یه سیستم یک پارچه و خود تجدید شدنده روبرو هستیم.
سیستمی که به انسان‌ها تکیه داره.
دقیقاً، الگویی که به جای تکیه بر بودجه‌های کلان رسانه‌ای روی سرمایه انسانی، صداقت و شبکه‌های منعطف تکیه داره و واقعاً رسانه رو یه مدرسه تربیتی میدونه.
و میدونی، برای پایان این تحلیل من دلم میخواد یه ایده تفکر برانگیز رو برای شنونده‌ها مطرح کنم.
حتماً بفرمایید.
الگوی مقاومت تو مکتب نصرالله که قدرت را از نهادهای متمرکز میگیره و به شبکه‌ای از انسانهای معتقد و صادق میسپاره، میتونه به نقشه راهی برای تمام جنبش‌های مردمی در برابر سلطه‌های رسانه جهانی تبدیل بشه. شما چی فکر میکنید؟
سوال بسیار عمیقی بود که قطعاً جای تأمل زیادی داره. خب خیلی ممنون از شما و از همه شنوندگانی که تا اینجا همراه ما بودن. در پایان درود میفرستیم بر روح بلند سید حسن نصرالله.
روحشان شاد.
و از شما شنوندگان عزیز میخواییم اگر نظر یا انتقادی از برنامه دارید، حتما با سامانه 162 سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. ممنون که وقتتون رو به ما دادید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار و روزگارتون سرشار از آگاهی.
خدا نگهدار شما.
دلیل دارم که در ظلمت پی فانوس می‌گردم، جهان با واژه‌ها هر دم پی قاموس می‌گردد، ورق برخورد و طوفان شد شب تاریک نادانی، کتاب آمد که باران شد در این صحرای حیرانی. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها خوردم، به اوج منزلت رفتم. من از احساس دلتنگی به عمق معرفت رفتم، ز جان واژه‌ها خوردم، به اوج منزلت رفتم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
يا مولانا يا حسين،
امام حسين قيام کرد تا اون واجب بزرگی را که عبارت است از تجدید بنای نظام اسلامی و جامعه اسلامی، یا قیام در مقابل انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی، این را انجام بدهد. قوام حکومت اسلامی و بقای حاکمیت اخیار به این است که در جامعه امر معروف و نهی از منکر باشد.
شاخص
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چیزی نمانده است سبک بالتان کند، چیزی نمانده است که بدحالتان کند، چیزی نمانده است بیفتی زمین حسین، چیزی نمانده راهی گودالتان کند.
تو همان خون خدایی به ابی انت و امی همه جا با شهدایی همه جا به ابی انت و امی.
با سلام به شما داغداران امام شهیدان، سوگواران عاشورا و شنوندگان برنامه شاخص. برنامه شاخص رو با این هدف تقدیم شما میکنیم که بتونیم قدمی در راه افزایش معرفت خودمون از اهداف قیام عاشورا برداریم. در این برنامه با مهمترین هدف امام حسین علیه السلام، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، آشنا میشیم و این فریضه بزرگ رو جستجو میکنیم. عزیزان شنونده، اون چیزی که ریشه معنویت رو در جامعه اون روز خشکونده بود و کسی بیش از امروز و فردای خودش رو نمیدید، فراموش شدن مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر بود. حکومت فساد مدار اموی روز به روز بیشتر در غرقابه تباهی فرو می رفت و غم‌انگیزتر این که اعضای جامعه که این احوال رو می دیدن کمترین واکنشی نشون نمی دادن و حکومت رو با تمام رفتارهای ضد دین پذیرفته بودند. همین انفعال و بی‌اعتنایی حضرت امام حسین علیه السلام رو برانگیخت تا اسلامی رو به جامعه باز عرضه کنه که 60 سال پیش جد مطهرشون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آورده بودند. اگه مردم جامعه و کارکنان نهادهای حکومتی که خودشون بخشی از جامعه اون روز بودند مانع انحراف ها و کجروی ها می شدن، اون فجایع در کربلا رخ نمی داد. حکومت اسلامی باید زمینه رو به گونه فراهم کنه که کارگزاران هم بر اساس فطرت انسانی و هم بر اساس وظایف سازمانی به آسانی بتونن خودشون از آمران به معروف و ناهیان از منکر باشن.
و من نامه می نویسن، بعد اینجا تلفن می کنن، میگن ما نهی از منکر می کنیم، اما مأمورین رسمی طرف ما رو نمیگیرن، طرف مقابل رو میگیرن. من عرض میکنم نخیر، حق ندارن. مأمورین رسمی، چه مأمورین انتظامی چه مأمورین قضایی، حق ندارن از مجرم دفاع کنن. باید از آمر و ناهی شرعی دفاع کنن. همه دستگاه حکومت ما باید از آمر به معروف و ناهی از منکر دفاع بکنه. این وظیفه است.
امر به معروف و نهی از منکر نظارت همگانی و احساس مسئولیت افراد نسبت به همدیگه است و بی‌اعتنایی به تذکر و ارشاد دیگران آغاز نقطه انحرافه. حاکمیت جامعه اسلامی باید علاوه بر اینکه رفتار کارکنان خودش رو تحت نظر داره و کوتاهی رفتاری یا بداندیشی اونها رو رفع میکنه، وظیفه‌ای هم در قبال اجرای این حکم الهی در جامعه داره و اونم اینه که زمینه اجرای بهینه این تکلیف الهی و مسئولیت اجتماعی رو فراهم کنه. آگاهی بخشی و بالا بردن سطح معرفت عمومی جامعه درباره اهمیت و اجرای این فریضه یکی از عوامل مؤثر در تحقق این دستور الهی و از جایگاه والایی برخورداره. خداوند اجرای امر به معروف و نهی از منکر رو از صفات مردان و زنان مؤمن و همچنین موجب نزول رحمت و عین اطاعت حق میدونه و به مردم دستور میده که باید امر به معروف و نهی از منکر کنند، چون آمرین به معروف و ناهیان از منکر سعادتمند و رستگارند. توجه به نیازهای روانی انسان و نیاز سنجی جامعه میتونه عامل مهمی در افزایش آگاهی‌های اجتماعی باشه. با آگاهی بخشی میشه زمینه‌های گناه رو کاهش داد و مردم رو به سوی اندیشه اصلاحگری سوق داد. ناگفته پیداست که دولت با امکانات گسترده‌ای همچون دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های فرهنگی که در اختیار داره، در این آگاهی بخشی و زمینه‌سازی برای رشد امر به معروف و نهی از منکر تا چه حد میتونه اثرگذار باشه؟
وقتی قدرتی همه امکانات جوامع را یا یک جامعه را در اختیار دارد
و راه طغیان را پیش میگیرد و پیش میرود، اگر مردان حق و داعیه‌داران حق اظهار وجود نکنند در مقابل او، تخطئه نکنند این حرکت او را، اینها امضا کردند کار او را، یعنی ظلم به امضای اهل حق میرسه بدون این که خودشون خواسته باشن.
برنامه شاخص از رادیو معارف. دوستان شنونده، برنامه شاخص رو از رادیو معارف شنیدید. امروز از وظایف دستگاه حاکمیت درباره امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه رهبر معظم انقلاب سخن گفتیم. باید دقت داشت زمانی که سخن از دستگاه حاکمیت، فقط دولت و مجموعه قوه مجریه رو مد نظر نداشته باشیم. هر کدوم از بخش‌های جامعه که در شکل دهی و هدایت افکار عمومی جامعه نقش دارند، مثل دولت، مکلفن به این وظایف عمل کنند. وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌ها و به ویژه رسانه ملی باید به گونه عمل کنند که زمینه رفتن به سمت گناه و کارهای ناپسند در مردم به وجود نیاد. محدودیت اختلاط بین زن و مرد نامحرم در رفت آمد و معاشرت و صحبت کردن از اولویت‌های بستن راه انحراف‌های اخلاقی که بر عهده مدیران هر مجموعه است. وضع قوانین خاص برای پیشگیری از سوء استفاده‌های مالی و مدیریتی از وظایف مجلس شورای اسلامی و نظارت دغدغه‌مند بر اجرای قوانین به منظور رصد آنی هر گونه انحراف اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی از وظایف قوه قضاییه است. اگر این وظایف به خوبی و به دور از مصلحت سنجی‌های بی‌مورد انجام بشه، رسیدن به جامعه‌ای پاک و مبرا از خطا و گناه دور از ذهن نخواهد بود. چنین جامعه لیاقت و شایستگی حضور مصلح کل حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خواهد داشت. از همه شما دوستان شنونده التماس دعا داریم و تا برنامه بعد شما رو به خدای منان می سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
به همون پرچم گنبد فدا هستم، به هوای آسمون کربلا هستم، امیدم تویی پناهم تویی دلم قرص تکیه
ساعت 8:58 دقیقه هست و همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما شنونده عزیز و ارجمند همراه هستیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روایت بدرقه پویشی است که هموطنان عزیزم از آغاز مراسم وداع و تشییع آقای عزیز شهیدمون در این پویش شرکت کردند و شما میتونید تصاویر و عکسایی رو که دارید از طریق روایت‌ها.ir لینکی براتون ارسال میشه و تصاویر و فیلم ها رو ارسال بفرمایید و در حافظه تاریخی کشور عزیزمون این روایت ها از وداع و بدرقه امام عزیز شهیدمون انشالله ثبت و ضبط بشه. ما همچنان با شما همراه هستیم تا ثانیه های دیگر، دقایق دیگر انشالله برنامه منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم. 9:05 دقیقه میتونید سینما معنا رو بشنوید و از ساعت 9:30 دقیقه همکاران عزیزم با برنامه زنده تاجمع ظهور با شما خواهند بود. رهنمود زمان پخشش 10:30 دقیقه است. فرمایشات رهبری شهیدمون در ارتباط تصویری با مراسم مشترک دانش آموخته دانشجویان دانشگاه افسری که سال 99 ایراد گردید. این سخنان ساعت 11 شنونده اخبار معارفی خواهید بود و 11 و 10 دقیقه زمزم احکام تقدیمتون خواهد شد، 11 و 25 دقیقه صدای قانون و 11 و 55 دقیقه هم در قالب ندای جمعه مراسم نماز جمعه با شکوه تهران رو از محل مصلی تهران به امامت آیت الله سید احمد خاتمی انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. همینجا عرض بکنم هنگام اذان ظهر به افق تهران 12 و 11 دقیقه است و به افق شهر مقدس قم ساعت 12 و 13 دقیقه. بربال سخن ساعت 13 تقدیمتون خواهد شد، روزگار رضاخانی 13 و 30 دقیقه و پایان بخش برنامه‌های بخش اول پیام